أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به شماره 7 یه توجهی بفرمایید، انشاءالله یه کمی نزدیک بشیم به دغدغه هایدگر و عقل تکنیکی. ببینین واژه ها رو حساب است. میگه وقتی آدمی عملا به پرتگاه میرسد که به ماهیت انکشاف توجه نکند و گمان کند ماهیت انکشاف جز نظم بخشیدن به طبیعت به عنوان منبع انرژی چیز دیگری نیست. این خیلی چیز مهمیه. باید مگه چی باشیم که روح نظم بخشیدن به طبیعت نباشیم؟ چون اولین سوال نیست مگه ما چی باید باشیم. حرف اینه که حوالت تاریخی داره به ما میگه که اتفاقا باید بیای در طبیعت و در طبیعت بیای با روح انکشاف. اینجاست که مرز یخت سنگین و خطرناک میشه. خب اگه بیایم انکشاف، این اختاپوس نظم بخشیدن یه مرتبه برامون حکومت میکنه، پس چی باید باشه؟ میگه نه، تو ورودی برد تقدیر شده است به سوی طبیعت. تا در روح جستجوگری که برات هست نسبت دا با طبیعت تعریف کنی، بیابی. حالا میرسیم، تازه خود دا بیابی. ببینین انکشاف را اگه خواستید ببینید یعنی چه، مقابلش تصرفه. خب انکشاف یعنی من دنبال کنم چیزی بیابم. این غیر اینه که تلاش کنم چیزی بسازم. یعنی ساختن که اگه شنیدم میگن که اصلا یونان از اینجا یونان شد، ما نمیخوام تا اونجا وارد بشیم. پس مگه من آبود چی باشه یونان؟ یونان سقراطی را میگم به بعد جهان ساختن. مگه قبلش چی بود؟ قبلش یه نوع مواجهه بود برای یافتن. خب یافتنی که در تاریخ جدید است، یعنی در عقل تکنیکی، یافتنی است که با طبیعت ما سر و کار پیدا میکنیم. خب حالا چی میابیم؟ اگه بخوام بگم چی میابیم که دوباره ما شروع کرده میخوایم بیابیم، نه، باید ما آماده بشیم. فقط آماده تا اینکه ببینیم چی میشه. شاید این الفاظ بنده را زیاد میشنوید رفقا، گاهی سوال میکنم میگم بذار پیش بیاد. این بذار پیش بیاد فرق میکنه با اینکه بری خوندون بشینی تا پیش بیاد. نه، اومدی تو صحنه در میدانی، حالا روح انکشاف به میدون اومده است. روح انکشاف مواجه است. خطر کجاست؟ جمله خیلی تعبیر قشنگ. پرتگاه کجاست؟ اینکه خودمون بسازیم. وقتی شما خواستید بسازید دیگه، حالا آروم آروم معلوم شد اون چه باید میافتید رخ بر میکشد، اون چه که شما میخواهید ظهور میکنه. خب خیلی هم خوشحالین دیگه، میگوید خب همین هم میخواستم. بنا نبود تو میخواستی، بنا بود اون بده. وقتی اون بده، تاریخی را شروع میکنی شما. وقتی شما بدی، تاریخی را میسازی. اینکه تاریخی که هست رو دریابید و شما هم در میدانش باشید خیلی فرق میکنه با تاریخی که بسازید. اگه بخوام نمونه سیاسیشو بگیم، تفاوت مجاهدینی که بعد منافقین شدن با حضرت امام. حضرت امام یه چیزا میفهمیدن که باید یه چیزی بیاید، و ما هم اومدیم تو صحنه، میگم شاه هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بایدم شاه برود. این چیزا که میتونیم از بودن خودمون گزارش بدیم رو در میدانیم. ما نرفتم خونمون بشینیم که، گزارش حضور داریم. اما چی میشه نمیدونیم چی میشه. جمله خود حضرت امام در نفلا شد تو میگن ما نمیدونستیم چی میشه، پیش میمد. خیلی حالا بعد دنبال کنید، یه مرتبه شما میبینید که اون آقای تهران یعنی فرح پهلوی که میخواست بره، این بنده خدا را گذاشت جانشینش که بسا این سلطنت را نگرداره، این رفت خدمت امام. خب دیگه چی چی میمونه برای نظام شاهنشاهی؟ نیست که به قول باتمان قیلیس میگه ارتش مثل یخ داشت وا میره، آب میشد. ببینید اینجا چی، اما مجاهدین خلق میخواستن بسازند، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش شد میساختند هم بدتر از قبل میشد. یه چیزی دیگه است، هنوز هم این روحیه را در جای داریم. اما جمله را باز دوباره نگاه کنید، پیچیده است قضیه. با وقتی آدمی عملا به پرتگاه، به لبه پرتگاه میرسد که به ماهیت انکشاف توجه نمی کند و گمان کند ماهیت انکشاف جز نزد بخشیدن به طبیعت به عنوان منبع انرژی چیز دیگری نیست. این جمله حساسه. خب ممکن است بگوند مگه عقل تکنیکی جز نزد بخشیدنه؟ اینجا سخ نه، عجیبه. ما در عقل تکنیکی که بنا نیست که برگردیم به نگاه سنت گراهان، هم ما عقلمون میخواییم هم با رابطه با طبیعت یه نوع روحیه، یه عقل تکنیکی بیاریم وسط. خب یه عقل تکنیکی چطوری بیاد وسط که دو تا کار نشه؟ یکی طبیعت به عنوان منبع انرژی تلقی نشه، دوم اینی که خودتونم یکی از اجزای این جریان نشید. سطر سوم نگاه کنید، زیرا از یک طرف خود انسان نیز در این گردونه به عنوان منبع انرژی تلقی میشه. پس باید چی میشد انسان؟ انسان باید در میدانی بود با عقل تکنیکی تا پیش بیاید. چی پیش بیاید؟ تاریخ حوالت عقل تکنیکی پیش بیاید، یه تاریخ پیش بیاد، نه یک بگو انسانی که میخواد خودش تصرف کنه در طبیعت. همه حساسیت هم رو این چند جمله است که انسان در تاریخ جدید میتونست عامل یافتن بشه، تبدیل شد به عامل ساختن. چطوری عامل ساختن شد؟ تکرار بحثمه، این که خودش خواست نظمی به طبیعت بده به عنوان منبع انرژی، و خودش هم شد چی؟ یکی از ابعادی این که بالاخره این دم و دستگارا به راه بندازه. عکسش چی بود؟ عکسش این بود که اومده در طبیعت، عقلش هم آورده است. کدوم عقلش ها؟ حالا میرسیم که باید از دل همین طبیعت ما یه فراوری جدیدی بکنیم و تکنیکی به ظهور آوریم، تکنیکی به ظهور آوریم. و این تکنیک باید که، حالا مثال خیلی خوبی بعد میرسه، باید که طبیعت را به ظهور بیاورد به جای اینکه خواسته ما سیطره پیدا کنه. میخونیم با هم و در سیطره گشتر قبله. و از آن طرف دیگر خود را متکبرانه در مقام خداوند میستاید. داشتید اینا را که نتیجه بسیار خطرناکی که داره و هنوزم داره اینه که میگه هرچی دلم میخواد میتونم درست کنم. ممکنه توهم کنه تو خیلی چیزاش، ولی تو بعضی چیزاش هم توهم نمی کنی. راست اونچه که میخواد را تو دل طبیعت میکشه بیرونا درست میکنه. میگه پس من هر کاری از میام که هر کاری میتواند انجام ده. این نوع تصور که انسان از خود یافته نه تنها او را از مواجهه صحیح به طبیعت و عطایی که طبیعت به ظهور میآورد. ببینین دوباره لغت به ظهور میآورد لغت خوبیه. تقریبا واجه های به ظهور از طرف طبیعت و حضور از طرف ما واجه های خوبیه، واجه های تاریخ جهان بشری است که به اگزیستانس خودش رجوع کرده است، یا بگو بشری است که سوبژه شده است اما نمیخواد گرفتار یک سوبژه محدود بشه که حالا شاید اذیت میشید و اینا بمونید، بلکه او را به لبه پرتگاه غفلت از خود و غفلت از حوالت تاریخی میکشاند. در شماره 8 که شاید بگیم یکی از مبانی جناب هایدگره، میرسیم به این که میگه از یک طرف باید متوجه بود آنجا که گشتل حاکم است خطر به مفهوم دقیق خود وجود دارد، و از طرف دیگر به گفته هولدرلین هر جا خطر هست نیروی منجی هم میبالد، و نیروی منجی همان توجه بشر است به اصل و ماهیت تکنیک و نظر به حقیقت در دل طبیعت. چیزی که میتوان گفت انقلاب اسلامی باید به عهده بگیرد و متذکر شود، زیرا لازمه توجه به منجی نوعی خودآگاهی و آمادگی است تا به جای نفی تکنولوژی وجه گشتلی بودن تکنولوژی نفی شود، تا از آن چه به کمک عقل تکنیکی به طریق طبیعت از طریق طبیعت عطا می شود محروم نگردیم و نوعی رابطه وجودی با طبیعت در انسان شکل بگیرد که همان استقرار وجودی انسان است در عالم، تا اینکه به طبیعت حاضر در عالم، تا حضورش در طبیعت. اگه در طبیعت نباشد ما در قرون وسطا میمونیم. من از متن تا آخر خوندم، عرض کردم یکی از قوی ترین بحثاشه، میگه که چطور شما باید که هم متوجه باشید سخت خطر در میدان است، این هوشیاری خیلی هوشیاری بزرگی است، همم بدونید که در دل همین خطر باید مسئله را حل کنید. خیلی فلسفی نگاه کن، اخلاقی اینا نگاه نکن، مذهبی هم نگاه نکن. منجی اینجا هیچ ربطی به وجود مقدس حضرت ندارد، خودش میگه حالا منجی یعنی چه. خب جمله رو یه بار دیگه میخونم. از یک طرف باید متوجه بود آنجا که گشتل حاکم است خطر به مفهوم دقیق آن وجود داره. هیچ چیزی این تاریخ بشر رو این نکرد که شما میبینید فوکو یه بحث خیلی خوبی داره، میگه چی تو شد که بشر این شد. آخه خیلی عجیبه بشری که فوکو میگه، بسیار فوکو را میتونید وقت بذارید روش. یعنی فوکو معتقد از هیچ تاریخی به اندازه این تاریخ جهان مدرن بشر نابود و شکنجه شده و از بین رفته وجود ندارد. بحث بیمارستان و تیمارستانش خیلی خوبه که چقدر بشر نابود شد. اون مال خودتون اون بحث شد. رسیدین در فرمایشات آقای دکتر مهدی بنایی را در رابطه با تاریخ معاصر بخونید. آقای بنایی هم خوب بحث کرده است در رابطه با فوکو، مثلا فوکو شو بخونید حالا اگه رسیدید. خب پس ما عمق خطر اینجا بود که متوجه شدیم عجیب، همه چیز از رابطه‌ای که باید با ما داشته باشد منصرف شد. دوباره دقت کنید، همه چیز از رابطه‌ای که باید با ما داشته باشه منصرف شد. طبیعت منصرف شد، گفت بیا هر کاری خودت می‌خوای بکن. تا دیروز این کارا نمی‌کرد با ما، میگفت که تشریف بیارید ما در خدمت دونی. حالا میگه نه هر کاری می‌خوای بکن. این خطر بزرگی است که همه چیز در نسبتی که باید با ما داشته باشه منصرف شد. این اصل خطرهاست. همه چیز، انسان با انسان، انسان با طبیعت، انسان با خدا، انسان با خیشتن، همه اینا. خب حالا این عمق فاجعه را داشته باشید، حالا تنها باید متوجه باشیم اتفاقا تو عمق این فاجعه که گشتل هست باید منجی از همینجا ظهور کنن. خودتونم تو معارف دینیدون دارید که در ظلمات آخر الزمان حضرت مهدی صلوات الله علیه ظهور میکنند. این هم به اعتبار همین قاعده است. اما اینجا فعلا بحث ما در نسبت با طبیعت هست، اونجا در نسبت با انسان بحث میشه. و حالا جمله هوردرلین مشهور است دیگه، هر جا خطر هست نیروی منجی هم میبالد. خب و خود هایدگر منجی را معنی کرده است. نیروی منجی همان توجه بشر است به اصل و ماهیت تکنیک. دوباره سوال است، اصل و ماهیت تکنیک چی بود؟ این که ما در دل طبیعت به سوی بریم که انکشافی واقع بشه. میگه که و نظر به حقیقت در دل طبیعت. این جمله نظر به حقیقت در دل طبیعت رو شما یخته باید روش فکر کنید، چون ناخودآگاه منظور عرف ما حقیقت عبارت هست از مثلا اینکه ملائکه فرشته ای چیزی بیاد. من به شما میخوام بگم مثلا فتح خرمشهر حقیقته. ببینید ما تو فتح خرمشهر نه به اعتبار اینکه خدا خرمشهر رو فتح کرد، نه به اعتبار که همین که دارید میبینید. ببینید خدا رحمت کن احمد آقا کاظمی چی دید که گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد؟ هیچی ندید. اما یه مرتبه با چیزی روبرو میشه در صحنه که میدید این چی بود، این چی بود، این چرا همه چیز به سوی اون چیزی که باید ما به طرفش بریم داره خودش را برا ما میگشاید. 24,000 اسیر یه روز گرفت در آخر که بیش همچی چیزی. ولی دوباره دقت کنید، حقیقت را در دل طبیعت دیدن تقریبا ما در آموزه هایمون نداریم. یعنی این من نظرم از بشر آخر و زمانی آروم آروم به این میرسه. و بذار اینم بگم روش فکر کنیم، اگه غربی نباشد بشر آخر الزمانی که ظلماتی است که در دلش حقیقتی ظهور کنه محقق نمیشه. یعنی شما روی اینم خیلی علی به بحثم مستقیما ربط نداره با، ولی باز روش فکر کنید که واقعا ما اگه بناس در مواجهه با طبیعت با حقیقت روبرو بشیم، طبیعت مال غرب است، شرق دل سو قلب سویدا، طبیعت مال غرب است. فرقش اینه که ما بین غرب و شرق، یعنی شما در بین شرق و غرب پس میتونید که در عین شرقی بودن غربی بشید. بلدین دیگه اینا رو که تکرار بحثای قبل که ما غرب شرقی ما شرق غربیم. اون چه که خودمون هستیم چی هستیم؟ این که آمادگی اینو داریم که در مواجهه با طبیعت یه نحوه حس حضوری بکنیم که حقیقت هست که ما را در بر گرفته است و ما در مواجهه با طبیعت چشماندازی را حس میکنیم، حس میکنیم. هنوزم بحثم مبهمه، چون آنی شما دوباره میرین تو محفوظات معنوی که دارید و درس دورای دینی و اخلاقی که دارید. نه دیگه تو این کتاب عقل تکنیکی یه پاورقی داره، نمیدونم میتونین گیر بیارید که مفصل گفتم که سلوک آینده سلوک جدیدیست. میدونین کجا را میگم؟ بدین تا شاید خودم پیدا کنم. بچه هم جا خوردن اولش، ولی چاره ای نبود که قبول کنه که میگیم که حالا شما تا میان پیدا کنیم من شیختشم میگم که حرف اینه که اتفاقا سلوک آینده به جای اینکه در آسمان ها به دنبال حقیقت بگردید، باید در دل طبیعت به دنبال حقیقت بگردید و اونجا رابطه دون را با خدا شکل خاص بدید. پیدا نکردید؟ خودم هم نمیدونم جاش کجا. حالا دیگه شما هم یه نگاهی بکن. دوباره اون پاورقی هم مهمه که عجب تا دیروز ما سلوکمون رو در این که بتونیم با عوالم بالا ارتباط پیدا کنیم دنبال میکردیم. غلط هم که نبود، مگه مرحوم قاضی اینا چه کار میکردن؟ با انوار قدسی و اسماء الهی رابطه برقرار کرد. حالا حرفمون اینه که بشر جدید یه نحوه از سلوک براش تقدیر شده است که اتفاقا در دل همین طبیعت باید حاضر بشه، با روحیه‌ای که کشفی براش پیش بیاد و نتیجه‌ش این میشه که حس حضور در همه عوالم میکنید از جمله در دل طبیعت. خب حالا متن رو با هم بخونیم. پس مشخص کرد جناب هایدگر که و نیروی منجی همان توجه بشر است به اصل و ماهیت تکنیک و نظر به حقیقت در دل طبیعت. من همه تأکیدم رو این نکته است که نظر به حقیقت در دل طبیعت. بعد بند یه سطری اینجا اضافه کردم، چیزی که میتوان گفت انقلاب اسلامی باید به عهده بگیرد و متذکر شود. ببینید ما دو تا انقلاب اسلامی داریم، یه انقلاب اسلامی که میخواد راهی به سوی بشر بگذاره، یه انقلاب اسلامی که یه تئوری است و بحث کلام است و باید که مثلا فقیه حاکم باشد و به این دلایل باید فقیه حاکم باشد و همه چیزان باید دینی باشه. این بحث غلط نیست، ولی با این نمیشه تمدن ساخت. تمدن افقی است که گشوده می شود برای اینکه بشر یه معنای دیگه ای از خودش بکنه. من نظرمه که این که حضرت امام تو پیامش پیام استقامت بود، یک سالی برای حجات دادن، گفتن اقل جمله دقت کنه، اقل وظیفه مسلمان این است که باید یه ابرقدرت بشن. خب شما این خیلی برادر عجیب است. ما روزی که گوش دادیم فهمیدیم که پس من اینه یه بار دیگه بخونم. خوب نکته است. صفحه چند میشه آقا از نظرش؟
صفحه 165.
شایسته از رفقا به طور جداگانه به این نکته توجه کنند که بشر این دوران در طلب تجربه خود میباشد، در میدانی که در مواجهه با طبیعت به ظهور می آید، خودش را می خواد پیدا کنه و آن تجربه خود است در انس با حقیقت، ولی در بستر انکشافی که در رابطه با طبیعت برایش ظهور می کند. این در جای خود نوعی سلوک به حساب می آید که بشر بتواند حقیقت را در مظهری به نام طبیعت بیابد. این چیزی نیست که بتوانیم در جهان نادیده بگیریم و همچنان در تاریخی زندگی کنیم که سالکان آن حقیقت را بیشتر در تجربیات درونی خود دنبال می کردن. تاریخ دیگری برای سلوک به میان آمده که در برابر این سلوک آن سلوک قبلی حالت انتزاعی به خود می گیرد. این خیلی مشکل می کنه کارا، که شما می گوید پس چرا ما مثل قاضی حال نداریم؟ تو کتابه آنگاه فعالیت های فرهنگ، برای اینکه دیگه نمیشه اون سلوک الان احساس حضور نیست، یه اندیشیدن است. اندیشیدن و فکر کردن و در مفهوم حاضر شدن که شعف و شور نمیاره، اطلاعات و آگاهی ها وفاداری میاره، وفاداری میاره، ولی وفاداری غیر این است که در شعف حضور خودن باشی. اینه که این جمله آخریش یخته عجیبه سا، حالا میگم انشالله به یه کفر بزرگی میرسین تا بعد به اون ایمانی که میخواد. این همون کفر بزرگ است که یه مرتبه برسید به این که خودی منم دلواپسم، برسید به این که عجب ما دیگه این بچه های خوبی که در به در دارن زحمت میکشن دنبالی گذشتن آیت الله حسینی تهرانی را، سالک زمانه میدونند و میگن نایب حضرت قاضی است و اصلا غیر این هیچ راهی نیست اینا. همه اینا بچه های خوب خوب خوبی هستن که در حالت افکار خوب معنوی انتزاعی دارن زندگی میکنن. ما هم خیلی دوستشون داریم. اما این اون چیزی نیست که الان بشد باش اون بود که قاضی بود. ببینین اون وقتی که قاضی اونجا بود که در بهترین جایی بود که باید بشه، در جهان بود، تعبیر امامین است که قاضی کوه توحید بود. خب حالا اینجا چی میشه؟ حالا نوشتم برای حاج قاسم انشاءالله با هم بحث بکنیم. حالا اینجا تاریخ شده است که والله همه اسلام سیاست است. این سیاست که میفهمی یعنی در حضور تاریخ بودن. قبلا که تاریخی ظهور نکرده بود. مرحوم قاضی که داشتن در فردانیت خودشون زندگی میکردن، آخه نمیشد با تاریخ ناصرالدین شاه که نمیشد وارد زندگی شد، که اونجا فردانیت چاره بود. مثل 3 سال اول پیامبر است که قبل از اینکه ظهور بدن دعوت خودشون را، یا نهایتش هنوز ما در مدینه حاضر نشدیم، هنوز یه جور دیگه فقط میخوریم و نمیزنیم، ولی یهوی مرتبه آیه اون سوره حج که ندیگه، حالا از این به بعد اگه بزنن ما هم میزنیم، یه تاریخی دیگه میشه. حالا این نکته را بعد داشته باشید که پس انتزاعی شدن که بد نیست، کافی نیست. اما این که من عرض کردم 2 تا انقلاب اسلامی داریم، اینا بد نیست روش فکر کنید، که یه وقت شما حقانیت انقلاب اسلامی را میخواین اثبات کنید، خب با همین دلایل که ولایت فقیه میگه ثابت میکنید، یه وقت میخواین حاضر در تاریخ انقلاب اسلامی بشین. اینجا من میخوام بگم که انقلاب اسلامی تاریخی است که اگه تو این تاریخ حاضر بشیم که بخوایم و نخوام دیگه وضعیت تاریخی ماست، اینجا دیگه معنای دیگه از تکنیک یواش یواش ظهور میکنه. حالا اگه مثال ما خیلی سخت نگیرید، مثلا مرحوم شهریاری ظاهرا تو خاطراتش بهمون میگه خودم هم نمیدونستم این 20% چی طوری درست شد. اینجاست که حالا میخوام بگم چرا اون روز گفتم قنات را کافی نمیدونم. ببینید الان ما در نسبتی که باید در این دنیا حاضر بشیم، اگه بناست که اورانیوم 20% داشته باشیم، مواجه میشیم با طبیعت، طبیعت هم به ما میده، اما حالا بعد عرایزی خواهیم داشت. اما این با یه خودآگاهی تاریخی است، نه با گشتلی که بخوایم سرکوب کنیم. هنوزم بحث مونده است اینجا، یخت نزدیک هم میشین به سنت گراها. اگه به سنت گراها نزدیک بشید، حرفا خوبی دارید، ولی فیلسوفی نمی کنید. ممکنه این حرفا من گاهی ابهام برای رفقا پیش بیاره که خب چه اشکال داره. نه که چه اشکال نداره، بحث ما این است که میشدم با نگاه فلسفی به موضوع نگاه کرد. هایدگر با نگاه فلسفی نگاه میکنه، وگرنه خب آره اونجا ما از اگه اورانیوم 20% دست ما باشه، آقای سید حسین نصر میدونید که اصلا فیزیسیان هم بوده است، اول من کتابای اولیش دیدم فیزیسیانه، و نه منکر فیزیک هم به اون معنایی که ما بتونیم ارتباط با طبیعت پیدا کنیم نداره. اون کتاب نیاز به علم مقدسش رو اگه بخونید اونجا میگه که ما نمیگویم که اونچه که در طبیعت هست رو منکر بشیم، میگویم که وجه قدسیش را چرا از دست دادیم. وقتی یه مثال میزنه، این مثالش خوبه، میگه مگه طبیعت یه مادری نیست که همواره در دامن او باید بپروریم؟ میگه ولی حساب کنید که ما کاری کردیم که یه شخص به مادرش تجاوز کنه، این لغت خودشه. میگه این اون نیست دیگه، این دیگه ارتباط با مادر نیست که اون به سراغ ما بیاد. اینا رو هم داشته باشیم. چیزی که بس دوباره میخونم جمله را، نیروی منجی همان توجه بشر است به اصل و ماهیت تکنیک و نظر به حقیقت در دل طبیعت. چیزی که میتوان گفت انقلاب اسلامی باید به عهده بگیرد و متذکر شود. ما اینجا شاید این کار برامون خیلی سخت باشه که کجایی، مثلا ما را متهم میکنن، متهم کشن، مثلا میگن هایدگریان، طور نیست بگن هایدگریان، ولی ما یه تاریخ آخه جلومونه، هایدگر تاریخ جلوش نیست، دنبال است که خبری بشود، همون جمله مشهورش که خدایی بیاید و کاری بکند. عذر میخوام تکرار میکنم، چون که بچه ها میگن که خب شما از هایدگر که صحبت میکنی بعد کجا واسدی؟ ما تو ایستگاه انقلاب اسلامی واسدیم، انقلاب اسلامی را باید درست ببینید، حضور در یک تاریخی است که بشر را متذکر استعدادهای تاریخ مدرن میکنه در عین قدسی بودن. همین آرام باید دوباره بازخوانی کنیم، زیرا لازمه توجه به منجی، این خیلی جمله خوبی است، نوعی خودآگاهی و آمادگی است تا به جای نفی تکنولوژی وجه گشتلی بودن تکنولوژی نفی شود. دوباره جمله را، خب حالا پس بالاخره گشتلا باید فرار کنیم ازش؟ نمیشه. پس چی کار باید بکنیم؟ باید بفهمیم چیز دیگه‌ای هست که این گشتل حجابش. خب اگه بدونیم حجابش هست، ما چی کار میکنیم؟ یه مثال بزنم، مثلا شما میدونید که عجب حجاب حضور است. عجب میدونید که این پیش بیاد وقتی خیلی مؤمن میشید، وقتی مؤمن میشید قشنگ نماز شوی و رکوع و سجودی و حس خوبی هم پیدا میکنی، یهو اوج میاد. اوج کجا اومد؟ درست تو مسیری که بودید و باید میبودید اومد. حالا چی کار باید بکنید؟ هیچ، باید بدونید که اوج تو این صحنه رسمیت نداره. اوج که میاد، بعضی بچه ها خیلی میخوان مقدس بشن، نمیدن چی کار کنن، هیچ کار نمیتونید بکنید. اوج میاد، به رسمیتش نباید بشناسین تا جاش را صف نکنید. ببینید خب مثالمو دوباره دقت کنید، بالاخره شما میبینید درد سرا هست، بلدین دیگه. خب حالا میگن خواخ من الحمدلله انگار لطفی خدا بهم کرده است، خدا را شکر. خب تا اینجا خوبه، آنی که میایید به خودتون نظر کنید و اگر هرس بنالد بگیریم کریها، محلش نمیذارید، این محلش نمیذارید، خیلی کار خوبیه، یعنی در راه باز هم راه را ادامه میدید. در صورت که حالا جمله رو نگاه کنید، این خودآگاهی که چیز دیگری بود، گشتل چرا اومد؟ گشتل حالا بعد های دیگر باز هم میگه نمیتونید که از گشتل فرار کنید که این فکر، اما آگاه بشید که گشتل حقیقت تکنیک نیست. دوباره تکرار میکنم، سه راه دارید دیگه، یا این که بگون حالا که تکنیک موجب گشتل میشه حرام، متاسفانه دیگه حالا خیلی ها بلدین دیگه، از مذهبی های ما که فکر میکنن دیگه اصلا اروپا کفره، اروپا چه ربط داره به تکنیک، عقل تکنیک. یه دیم که میگن هیچ راهی جز همین نیست و دیدیندم که اسیر تکنیک شدن، تکنیک جلوشو میبرد که بحثش شد. یه راه سومی هم هست، این راه سوم پنهان و خفته است یا آشکار است و مشخص. اتفاقا پنهان و خفته است، مثل انقلاب اسلامی. شما انقلاب اسلامی یه تاریخ است، حضور در تاریخ که یه مسئله، مثل این لیوان نیست که ببینید حاج قاسم را که ما میخوایم صحبت کنیم، حاج قاسم نماد حضور در تاریخ انقلاب ماست، برای همین هم پنهان و آشکار بود، یعنی میفهمیدی که یه چیزی غیر از این آدمی که صرف سرداریش و نمیدونم این خصوصیاتش باشه. شما همیشه رو این فکر کنید که هر چیزی که حوالت تاریخیست در عین این که هست قابل حس است نه قابل فکر. این جمله را آقای دکتر داوری هم چند بار تکرار میکنه، هر آن چیزی که حوالت تاریخی است قابل حس است نه قابل فکر. توهم نیست، برای اینکه توهم که حسی نیست، توهم یه نوع خیالات پراکنده است، قابل حس است. اتفاقا برای همینم من مکرر میخوام بعدا عرض کنم، عبور از نیهیلیسم فقط با احساس حضور در تاریخ انقلاب اسلامی ممکن است، وگرنه با ارادت به انقلاب اسلامی شما بهش میرید، نمازم میخونید، ولی از نیهیلیسم در نمیای. نیهیلیسم با حضور در یه توالت تاریخی محقق میشه. وقت اینجا هیچ فرقی بین شهریاری در اون شبهایی که دارد اورانیوم 20% تهیه میکنه با حاج قاسم که تو ادلب تنهایی زد به دل دشمن هیچ فرق نمیکنه. هر دوتون در مغز وجود خودتون را حس میکنید. جمله خیلی دقیقی است اینجا. زیرا لازمه توجه به منجی نوعی خودآگاهی، دومیش از اولیش مهمتر است، آمادگی است. شما در این بحثا فقط همینا میرسید که گویا یه آمادگی من باید پیدا کنم. کل فلسفه هایدگر همین یه لغت است، میگن فلسفه آمادگر. مثلا شاید تو ما 50 بار این لغت ها بخونین تو هایدگر، باید متوجه بشین این چی میخواد بگه. و این یه نوع فلسفه است. این فلسفه فلسفه ارسطویی نیست که با مفهوم و قیاس و این یه نوع تفکر است، تفکری که شما اون چه که برتون جاری شده است رو به یه نحوی ازش آگاه میشین تحت عنوان خودآگاهی. تا به جای نفی تکنولوژی وجه گشتری تکنولوژی نفی شود، تا از آن چه به کمک عقل تکنیکی از طریق طبیعت عطا می شود محروم نگردیم. و نوعی رابطه وجودی با طبیعت در انسان شکل بگیرد. اینم خیلی لغت خوبیه. خوب گفت بلدین دیگه هایدگر فیلسوف وجودی است. اما دوباره همینجا بگم، یه بار دیگه هم شاید گفته باشم، اما وجود به اعتبار اون چه که با تکنیک به سراغ ما میاد، اون چه که با طبیعت به سراغ ما بیاد. در فلسفه صدرایی نه، شما با عقلتون متوجه وجود مطلق میشید، مظاهرش در عالم میبینید. مظاهرش در عالم، مظاهر چیا در عالم میبینید؟ وجود مطلق را. اون یه فلسفه دیگه است. این که خسته دو میکنم چون اینا مسائل امروز شماست، بعضیا اینا رو قاطی پاتی میکنن، فکر میکنم میشه مثلا هایدگر با صدرا خون، صدرا رو با هایدگر خود. اینا جهل یعنی اگه هایدگر کسی بفهمه محال است با صدرا بخونه، صدرا رو بفهمه محال با هایدگر. نه آقا، در صدرا شما وجود مطلق را فلسفه عقلانیتون بهتون میده، بعد این وجود در مظاهر مختلف به شکل اسما ظهور میکنه که در واقع میشه گفت که اسفا شرح فلسفی فسوس ابن عربی است. حرف خیلی درستیه. اسفا شرح فسوس ابن عربی است با عقل فلسفی. اما اون فلسفه رو دقت کن، دارید با وجود را میفهمید بعد مییابید. اینا نمیگه دا، این میگه وجود را از ابتدا باید مد نظر قرار بدی. همون پدیدار شناسی که شما خیلی دلت میخوادش. خیلی بحث پدیدار روزه اون جلسه بحثمون بیشتر پدید. ببین تو در پدیدار شناسی اصلا از اول داری کجا را دنبال میکنی؟ وجود رو در آینه پدیده، وجود را در آینه پدیده، در همین پدیده با وجود مواجه میشی. اونجا وجود را در مفهوم اطلاقی دارید، مظهری از وجود را شما در فلسفه صدرا دنبال میکنید. اینجا اصلا بحث وجود مطلق و مظهر وجود و اینا بحث فلسفه هایدگر نیست. آقا شما وجودی سلوک هایدگری، وجودی سلوک هایدگری میکنی، حالا همین که نگاه میکنی با وجود روبرو میشی. این وجود خب حالا به شکلهای مختلف برای شما شکل میگیره. گاهی میگوین میتونیم این دوتا را ترکیب کنیم، ترکیب کنیم، اما دوتا بله جمله امیرالمومنین میتونید هایدگری بفهمید، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. طوری نیست. میتونیدم صدرایی بفهم. عموما ما تو کتابمون صدرایی این روایت رو معنا میکنیم، ولی امیرالمومنین که ملا صدرا و هایدگر نیست، امیرالمومنین امیرالمومنین است. قول حضرت خیلی حرف عجیبی زدم، میگن من قبل از اینکه چیزی رو نگاه کنم وجود مد نظرم است، به وجود نگاه میکنم و بعد این پدیده را باش مواجه میشم. خب این نکته خیلی خوبی بود. تا آنچه به کمک عقل تکنیکی از طریق طبیعت عطا میشود محروم نگردیم و نوعی رابطه وجودی با طبیعت در انسان شکل بگیرد که همان استقرار وجودی انسان است در عالم. خیلی فرق کرد اینجا. این دیگه 100% اگزیستانسیالیسم است. ببینید استقرار وجودی در عالم یعنی اینکه شما حس کنی یه نوع بودنی از خود را که با بقیه مخلوقات و موجودات میتوانی نسبت وجودی پیدا کنی. ببینید این یه فلسفه است، فلسفه هایدگری است و میشدم درش وارد شد. یه نوع عقلانیت هست، یه نوع فلسفه هست که انسان بتونه رابطه وجودی با طبیعت پیدا کنه تا استقرار وجودی خود را بیابد. استقرار وجودی خود را که بیابد مرحله سومش را بعداً انشاءالله بشه عرض میکنیم، وقت نسبتتون با بقیه مخلوقات نسبت وجودی میشه، در صورتی که در صدرا نسبتتون با خدا نسبت وجودی است. طوری نیست بعد بر عالمم رابطه وجودی برقرار کنیم. اما اینجا هایدگر اصلا اون بحث نمیکنه، میگه که من وجودی هستم در نسبت وجودی با بقیه عالم و اساسا معتقد است که انسان در نسبت ها خودش پیدا میکنه. خیلی جمله خوبیه، انسان در نسبت ها، یعنی شما در نسبت ها دیگه پس خودتون وسط نمیارین، دار حس حضورتون وسط میارین، خودتون وسط بیارین که میشین استادی که میخواد درس بده. من نور مجبورم و یه نگاهی بکنم اگه بتونم یه مثالم از ده بزنم تا بحث آماده برای آینده داشته باشه. نیروی منجی که همان توجه بشر به ماهیت تکنیک و نظر به حقیقت در دل طبیعت هست به آدمی امکان میدهد تا والاترین شأن خود را بنگرد. خیلی حرف خوبیه، این همون سطر آخر شماره قبلی، همان استقرار وجودی انسان در عالم. یعنی اگه بتونید نیروی منجی که چی باشد، توجه به تکنیک به اعتبار این که کشفی در طبیعت مطرح است، عقلی برای کشف در طبیعت مطرح است. اینا میگن توجه به نیروی منجی. میگه نتیجه چی میشه؟ میگه عجیب خودت را پیدا کردی، عجیب خودت را از همه اون دروغ ها به منزل راستی ها هجرت کردی. و نظر به حقیقت در طبیعت آدمی امکان میدهد تا والاترین شأن خود را بنگرد و به آن نظر کند. که والاترین شأنش چی بود؟ اینکه ماهیت تکنیک رو در نسبت با اینکه حقیقتی را میتونم باش رابطه برقرار کنم. و حالا جالبه که تقوام اینجا هم در فلسفه هایدگر هم در فلسفه اسلامی معنا میده. در اینجا تقوا یعنی چه؟ یعنی مواظب باش موانعی که این کشف را در حجاب میبرد بر تو سیطره پیدا نکنه، هر چی میخوای اسمش را بگذار. در این حالت انسان متوجه نحوه های فراوانی از حضور یافتن خود در عالم میشود. به نظرم دیگه اینا باید خودمون تجربه کنیم. جمله دقیقیه، ما معلوم میشه خیلی هستیم. من اخیراً این واژه این که جوانان ما اولول ازمند رو به کار میبرم، اصلا تاریخ جدید تاریخیه که اگه انسان ها متوجه حضورشون در تاریخ بشن همین تعریف. در این حالت انسان متوجه نحوه های فراوانی از حضور یافتن خود در عالم می شود. نمیدونم من اصطلاحی بدی به کار برم، گاهی میگم جونم مر شده، ببین چقدر هنرمنده، یعنی واقعا 100 تا کار از یکی. مثلا قبلا مثلا خواهر عموماً این میدان ها را اصلا نمی مدن که ببینید چقدر از همه ابعاد حضور جامعی دارد. تعبیر من اینه که سلبریتی های در حال عفاف و حیا. خب چرا حالا مثال اونا رو میزنیم؟ برای اینکه عموماً مردم انتظار ندارن که اینا و این همه در میدون باشن. داخل تاریخ، تاریخ ظهور انسان است در اگزیستانس خود. حالا اینم همینجا میگم لغت اگزیستانس هایدگر به کار نمی برد، است اینا ژان پل سارت به کار برد، اما دیگه خوب لغتی بود. هایدگر واژه این واژه رو میگفت اما حرفش خوب میزد، که همین جمله رو ببین: انسان متوجه نحوه های فراوانی از حضور یافتن خود در عالم میشود. این جمله مال هایدگره، اما ما بعد دیدیم که همین واژه رو به کار ببریم که میگم اگزیستانس خودش را انسان اگه داشته باشد معنیش همینه، نحوه های فراوانی از حضور یافتن خود میاد بدون آن که عالم و طبیعت را برای خود ابژه کند. ابژه میدون چقدر؟ یعنی این که اوست و شما، نه منم و همه جا. ابژه بلدی دیگه، یعنی کسی که یعنی نظر به چیزی که بیرون توست، یعنی تو میخوای ازش آگاهی پیدا کنی، ابژش میکنی. نه، بشر جدید میخواد که همه عالم باشد و همه چیز در پیش خودش باشد. ای نسخه عالم الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم است، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. مفصل در جاهای دیگه من عرایضی داشتم تو این قضیه. نه، بشر جدید، بشر تاریخی که تاریخ عقل تکنیکی است، عالم را پیش خودش می‌یابد و نسبتش با عالم به معنای نسبتش با خودش است در ماهیتی بس والاتر. حالا برگردید به و آدمی، به آدمی امکان می‌دهد تا والاترین شأن ماهیت خود را بنگرد. چرا؟ می‌بینید شرابخانه عالم شده از سینه ما، همه عالم پیش من است. دلایل قرآنی شه اینا رو دارید، ما داریم با فلسفه با هم دیگه صحبت میکنیم، که وقتی شما رابطه دون با عالم رابطه وجودی شد، دیگه نمیگوی او و من، میگوی او پیش بنده، من در پیش خودم تجربه میکنم همه را. وقت حتما هم میدونی حالا ناف پرانتز است، بشر امروز بشریست که در نسبت با بقیه خودش رو جستجو میکنه. بر یعنی شما در نسبت با بقیه میگوید من در نسبت با شما کجای این عالم واسدم. این یه بحثی دارن هم به نام دیگری لوبیناس اینا امروز تو دنیا دارن، چون اونا زودتر از ما درگیر مسئله بودن. دیگری کیه؟ دیگری منم در نسبت با شما، شمایی در نسبت با من. دیگه اون دیگری که جنگ جهانی اول و دوم رو به وجود آورد، میدونی که اصلا جنگ جهانی اول و دوم با این بود که دیگری من نیستم، خودشون همه کشتن. بعد اینا به هوش اومدن که عجب ضربه‌ای خوردن، به خود اومدن و بحث همون واژه دیگری، بیشترش من تو بحثی که داشتم انقلاب عقل ادامه انقلاب اسلامی، عقل و ادب ادامه انقلاب، اونجا عرایضی ما داریم راجع به این که ادامه انقلاب به اینه که دیگری را در جهان خودت باید دنبال کنی. خب این ابژه را حتما باید روش حساس باشید. میگه به جای اینجور میخونیم: در این حالت انسان متوجه نحوه های فراوانی از حضور یافتن خود در عالم میشود بدون آن که عالم و طبیعت را برای خود ابژه کند بلکه برعکس خود را در آغوش نحوه های فراوان حضور یافتن در عالم احساس می کند. جمله را دقت کردید؟ خود را در آغوش نحوه های فراوان حضور یافتن در عالم احساس می کند و در آن حالت حتی حجاب های آن حضور را هم خواهد شناخت. خیلی جمله خوبیه که عجب انسان بتونه خودش را در نحوه های فراوانی که در عالم میتونه حاضر باشه حس کنه. خب دیگه حالا برای چه فرقی میکنه که بگن که پیش اومد است که آقای خمینی بشی میشه، بعد بگن نه پیش اومد است چمران بشی چمران بشی. شما اونجا عرایزی بنده رو دارین، مبنام اینجاست دیگه که چمران همان خمینی است در جبهه و خمینی رضوان الله تعالی علیه همان چمران است در جمارا. دیگه یه بشری است با امکانات فراوان. خب حالا دیگه بله خدا هم گاهی عنایت خاصی میکنه، ولی چرا میفهمن همه؟ خیلی عجیب است که شما دقت کردین دیگه. یه روایت داریم دیگه، حالا نشد اون دهمو میخواستم یه کمکی به بحثمون میکرد میرد برابر. روایت داریم که وقتی که حضرت مهدی صلوات الله علیه میان در تاریخ ظاهر میشن، رجل خودشون را به اقالیم عالم میفرستن. اینجاش رمضان زیاد دلم میخواد روش فکر کنن، عرایزی هم داشتم. بعد میگن با هر مسئله ای که روبرو شدی امر و کفی کفک، امرت کف دستده. اول کف دسته که نه، یعنی کف دسته بشه، یعنی پیش خودت هست، یعنی همه دون مهدید. اگه از این جمله اینا برداشت نمی کنید، بگون چه برداشتی میکنید که بگرد با هرچ. حالا دیگه تاریخ تاریخ مهدی شده است، حالا که تاریخ مهدی شده است، هر جا که هستی با هر امری که روبرو میشی پیش خودت است. به پا تلفن نزنی که آقا چی کار کنی، خودت به ظهور بیا. وقت ما اینا تو جبهه ها فوق العاده میدیدیم. اینجور همین جهادی که دارید بحث میکنید، خیلی چیزا ظرافتی تو این بحث جهاد، خیلی کار خوبی کردن رفقا. این بحث چی است اسم چی؟ زنده باد جهاد. چون من خودم بدون که من این اواخر تو جهاد بودم، جبهه که بودم، واقعا یه چیز عجیبی است که اگه بگم نمونه خیلی روشن این که بچه ها پذیرفته بودن که انگار باید همین جا باشن. آئگه بود تو اهوازی مرکز مش، اصلش آئگه بود، بندم اونجا بودم. بعد پذیرفته بودن که پیش میاد. اینقدر صدام پدر خودش رو در میورد، یه نقشه میکشید ضد ما، ما نمیدونیم چی کار میکردن. بچه ها بسیج پیش میمد، لغو میشد. خیلی عجیب. این خوری شنده، این خورا اینا، ما قوقا کردیم تا همین خور که انواع خورا، حالا خور العظیم یه نمونش است. اینا میخوام عرض کنم که این چیز عجیبیست که انسان بعد میبیند که انگار در جهان هست با امکانات فراوان. خیلی دلم میخواد این مسئله برای رفقا حل بشه. اگه حل بشه، هر جا که واسید تو این تاریخ در انقلاب اسلامی در مغز عالم ایستادید. خدا میدونه اینجور چه فرقی میکنه، زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا مهر. دیگه این عمال من و شما نیست بحثشمون. وقت تو بحث آخری که میگه شاعرانه باید زندگی کرد، همینه میخواه بگه که پس عجب ما در یه شعف حضور و انتظار زندگی میکنیم. مثال فوق‌العاده‌ای میزنه به عنوان مجسمه ساز که انشاءالله میمونه برای بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.